ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. نیمروز دوشنبه 31 مرداد 1401 رو پشت سر میگذاریم. به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکاران دیگرم در تحریریه رادیو فردا مطابق هر روز در مجله نیمروزی نگاه دقیق تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله نیمروزی، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، درباره تلاش‌ها جهت احیای برجام گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید این چهار کشور در گفتگوی تلفنی خود گذشته از بحث بر سر احیای برجام درباره حمایت از شرکای خود در خاورمیانه و تلاش‌های خود در محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه ایران هم رایزنی کردند. به گزارش رویترز، شکست در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند خطر یک جنگ منطقه‌ای جدید را افزایش دهد. رهبران این چهار کشور غربی همچنین بر اهمیت تضمین امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین تاکید کرده و از مذاکرات اخیر برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه زاپوروجیا استقبال کردند. در ایران اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه در بخشی از نشست هفتگی با خبرنگاران گفت موضوع انتقام از به گفته او قاتلان قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی با موضوع رفع تحریم ها ندارد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات خود برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنها به محکمه استفاده خواهد کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، 13 دی 1398 هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در عملیات پهپادی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت، کشته شد. وزارت دادگستری آمریکا روز 19 مرداد امسال در بیانیه‌ای یک مأمور سپاه پاسداران به اسم شهرام پورصفی را به تلاش برای ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، متهم کرده و آن را با انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی مرتبط دانسته بود. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 30 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی، کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. به گفته یکی از نزدیکان این کودک مجرم، او یک بار در دادگاه از اتهام قتل عمد تبرئه شده و اتهام او قتل غیر عمد تشخیص داده شده بود، اما در پی اعتراض خانواده مقتول حکم به قتل عمد تغییر پیدا کرد و او به اعدام محکوم شد. روز شنبه 29 مرداد حکم اعدام 4 زندانی دیگر هم در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. این رقم نزدیک به 30% کل اعدام ها در ایران است. در خبری دیگر هم، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در دیدار با ماتیاس لینس، سفیر سوئد در تهران، خواستار تبرئه کامل و آزادی حمید نوری شد و رأی دادگاه سوئدی علیه او را غیرقانونی و غیر قابل قبول خواند. حمید نوری، معروف به حمید عباسی، معاون دادیار سابق زندان گوهردشت، به دلیل نقشش در کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران با اتهام‌هایی چون جنایت جنگی و قتل عمد در استکهلم محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است. روابط تهران و استکهلم بر سر پرونده یک شهروند سوئدی نیست که وزارت اطلاعات او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده دچار تنش شده است. تهران متهم است با بازداشت یا گروگان گرفتن اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی دولت‌های خارجی را زیر فشار قرار می‌دهد تا به خواسته های خود دست یابد. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. انتظارها برای پاسخ آمریکا به احیای برجام، گفتگوی رهبران کشورهای غربی با یکدیگر. ایران میگوید آمریکا در ارائه پاسخ تعلل کرده است. تعمیق بحران سیاسی در پاکستان با تشکیل پرونده با اتهامات تروریستی علیه عمران خان، آیا همسایه شرقی ایران در آستانه تنش تازه سیاسی است؟ گزارش واشنگتن پست درباره تخلف در روند تولید واکسن برکت در ایران، چطور تصمیمی سیاسی برای الزام تولید واکسن در ایران ملزومات بهداشتی و رویه‌های مربوط به سلامتی را کنار گذاشت. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. گره کلاف پیچیده احیای برجام همچنان بسته است و در حالی که نزدیک به یک هفته از ارائه پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا می‌گذرد، هنوز آمریکا واکنشی به پیشنهادهای ایران ارائه نداده. ساعتی پس از اعلام گفتگوی تلفنی رهبران کشورهای غربی درباره روند مذاکرات احیای برجام، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت آمریکا در ارائه پاسخ تعلل کرده است. برای بررسی آخرین تحولات با همکارم هانا کاویانی که روند مذاکرات هسته‌ای رو دنبال کرده همراه میشیم. هانا، آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت تازه‌ای در نشست خبری خودش غیر از همین موضوع اعلام تعلل آمریکا به گفته خودش بیان کرده و کلن در حال حاضر این گفتگوی رهبران کشورهای غربی با یکدیگر، صحبت سخنگوی وزارت خارجه ایران، ما رو در چه موقعیتی، در چه مقطعی در زمینه احیای برجام قرار میده؟
ببین بابک، یک اول به همون ماجرای تعلل بپردازیم، شاید بهتر باشه. اون تاریخ 15 ماه اوتی که اعلام شده بود، اون تاریخی نبود که اتحادیه اروپا به عنوان پیشنهاد کننده متن به صورت اظهاری عمومی اومده باشه راجبش صحبت کرده باشه. در یکی از گزارش‌های، اگه اشتباه نکنم، وال استریت جورنال بود که اون تاریخ 15 مطرح کرده بود. بر همون مبنا خیلی انتظار می‌رفت که شب 15 این داستان پاسخ دو طرف داده بشه. ایران سر 15 پاسخ داد و در آمریکا به هر حال وضعیت این چنین هست. اگر بخوایم تصویر کنیم که چه اتفاقی افتاده، اتحادیه اروپا متنی که به نظر خود اتحادیه اروپا به عنوان تسهیلگر این مذاکرات میتونسته مصالحه، متن نهایی مصالحه طرفین باشه رو تهیه کرده، داده به ایران و آمریکا. ایران پاسخش رو داده، اما ایران پاسخشی نبوده که بله من با همه این چیزی که شما اینجا نوشتید موافقم. پاسخ ایران این بوده که بله من با اینا موافقم، یه چند تا موضوع درخواست هم دارم که اینا رو میخوام رسیدگی بکنیم. برای همین اون پاسخی که از طرف ایران اومده باید در آمریکا بررسی میشده و یک تصوری هم وجود داره به این رو من در محافل دیپلماتیک و سیاست خارجی فارسی زبان هم این روزها و شبهایی که مثلا بحث میشه درباره برجام میشنوم که چنان برخورد میشه با مسئله برجام گویی که در واشنگتن تنها مسئله برجام مورد نظر هست. همین به گفتگوی تلفنی رهبران سه کشور اروپایی و رئیس جمهور آمریکا که اشاره کردی، در همون گفتگو فقط برجام موضوع گفتگو نبوده. ما در حال حاضر مثلا جنگ اوکراین رو داریم، ما در حال حاضر تنش فزاینده‌ای بین آمریکا و چین رو داریم، یعنی آمریکا داره به همه اینا رسیدگی میکنه از جمله برجام. اگرچه که موضوع مورد بررسی قرار گرفته، تا اونجایی که ما میشنویم حتی تصمیم گیری درباره اینکه واکنش آمریکا چه خواهد بود شده و در مقطع مثلا امروز تا روز چهارشنبه باید منتظر باشیم که پاسخ آمریکا بره. اما بخشی از صحبت‌های آقای کناری رو بشنویم، برمیگردیم.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مونده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن، اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
فکر میکنم مهمه که این اظهار نظر رسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران رو به عنوان مرجع قرار بدیم در اینجا، از اونجایی که به نوعی انتظارات در ایران شدت گرفته درباره اینکه توافق تمام شده هست، توافق اعلام خواهد شد به زودی، حتی واکنش بازار رو براش داریم. اما همین آقای کنعانی هم داره میگه که هنوز جاهایی فواصلی هست، در آمریکا هم مقام‌هایی که البته نامشون فاش نشده درباره این صحبت کردن که این فواصل همچنان وجود داره و در صورت که این فواصل بسته نشه ما نمیتونیم بگیم که به توافق نهایی دست پیدا کردیم.
موضوع مبادله زندانیان همواره هم در دوره قبلی برجام و هم اکنون همواره کنار مذاکرات مطرح بوده. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت‌های مطرح کرده. این موضوع تبادل زندانیان الان در چه مرحله ای؟ آیا پیشرفتی در این زمینه رخ داده؟
مورد سوال قرار گرفته آقای کنعانی و او هم میگه که ما آماده ایم که این کار رو انجام بدیم. از اون اظهار نظرهایی که تقریبا هر هفته داریم از مقام‌های ایرانی در سمت‌های مختلف میشنویم، طرفین ایران و آمریکا بسیار تلاش دارن که بگن که موضوع تبادل زندانی موضوعی است کاملا جدای از برجام و اگرچه که توافق در این زمینه چیزی نیستش که در متن برجام یا در متن توافقاتی که بکنن ذکر بشه، به دلیل اینکه مشخصا اینکه موضوع زندانیان بین ایران و آمریکاست، در این موضوع خاص و برجام موضوعی است بین ایران و کشورهایی که عضو برجام هستن و آمریکا که بیرون از برجامه. اما میدونیم که در روزهای گذشته صحبتهایی رو رابرت مالی و انریکه مورا از آمریکا و اتحادیه اروپا با کره جنوبی داشتن، کشوری که میدونیم ایران اموال توقیف شده اونجا داره، حدود 7-8 میلیارد دلار اونجا داره و این 7-8 میلیارد دلار هستش که موضوع گفتگوست برای اینکه اون آزاد بشه تا 4 زندانی ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی هستن بتونن آزاد بشن. اما آقای کنعانی میگه که هنوز تغییری در این زمینه ایجاد نشده.
ممنون هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا بود. آخرین تحولات مرتبط با احیای برجام رو بررسی میکردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
مقام‌های پاکستان امروز دوشنبه اعلام کردند پلیس این کشور علیه عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پرونده‌ای با موضوع اتهامات تروریستی تشکیل داده، اقدامی که ممکن است به تنش‌های سیاسی در این کشور دامن بزنه. در این باره ساعتی پیش با امین مدقق مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم و نخست از او درباره تحولات و اتفاقات اخیر و اعلام این اتهام تازه علیه عمران خان پرسیدم.
خب مناسبات عمران خان با بازیگرای اصلی سیاست در پاکستان یعنی فوج پاکستان یا اردوی پاکستان بعد از اینکه عمران خان با اثر تحریک عدم اعتماد از کرسی نخست وزیری برطرف شد، مناسباتشان به تیرگی گرایید و در این اواخر چند قبل حدود دو هفته قبل رئیس دفتر عمران خان دستگیر شد به خاطر اینکه او اتهامات بسیار روشنی را بر علیه فوج پاکستان بر علیه اردوی پاکستان مبنی بر مداخله در امور حزب تحریک انصاف پاکستان گفتن در یک تلویزیون. به تعقیب از او کاری اولی که شد او دستگیر شد، بعد اون چنل خبری یعنی ARY که اون مصاحبه را نشر کرده بود او مسدود شد، بالکل لایسنسش گرفته شد و در قدم سوم بیانات عمران خان بروی نشر مستقیم بیانات عمران خان بروی تمام تلویزیون های پاکستان ممنوع شد و آخرین اقدام هم ای است که یکی از سارنوال ها یا میجسترد ها یک شکایت را بر علیه نخست وزیر پاکستان درج کرده که گویا بعد از اینکه دو شب پیش بیانیه داشت و در او گفته بود که پلیس هایی که رئیس دفتر اون را گرفتن و او را شکنجه کردن و حتی گفتن که با او تجاوز جنسی کردن، سوء استفاده جنسی از او شده، او پلیس ها آگاه باشن که با اونها حساب و کتاب میشه. بنان این پرونده که درج شده جزئیاتش این است که عمران خان با این کارش داره به عدلیه، به قوای قضاییه، به قوای پلیس، به اونا تهدید میکنه، اونا را زیر فشار قرار میده تا کار روزمره خود یا کار قانونی خود اجرا نکنن.
و فکر میکنید که حالا این تشکیل پرونده میتونه به صدور حکم بی انجامه و اقدام عملی در برخورد با عمران خان صورت بگیره؟
بله، پرونده تحت قانون مبارزه با ضد تروریسم دایر شده که یکی از دفعات یا یکی از صورت دعوای بسیار خطرناک و با عواقب بسیار وخیم است. بدون شک اگر حکومت پاکستان بخواه این میشه که منجر به گرفتاری عمران خان شوه و شواهد بری است که گام به گام، قدم به قدم فشارها بر نخست وزیر سابق افزوده میشه و ممکن است که یا گرفتار شوه و یا محکمه برو حکم کنه که دیسکوالیفای شوه، یعنی نتانه در انتخابات شرکت کنه، چون عمران خان همزمان هم با پلیس روابطش تیره شده، هم با عدلیه روابطش تیره شده. در اون شبه که او بیانه داده بود با قوای قضاییه پاکستان هم اختار داده بود که اینها هم حزب تحریک انصاف را تحت فشار قرار میده و در این زمان با اردوی پاکستان هم روابطش خراب شده. بنان وقتی روابط با اردو، با عدلیه، با پلیس و با حکومتی که در اسلام آباد است بر هم بخوره، امکان داره اقدامات زیادی بر علیه عمران خان صورت بگیره.
و به عنوان آخرین سوال، عمران خان از حمایت مردمی کافی برخوردار هست که بتونه در قبال این اقداماتی که علیهش داره صورت میگیره به نوعی منازعه رو بتونه برگردونه و مردم رو در خیابان‌ها داشته باشه که به سودش در فضای سیاسی بتونن اقدامی بکنن؟
بله، بدون شک عمران خان یکی تحریک انصاف الان داره ثابت میکنه که یکی از قوی ترین حزب با پشتوانه مردمی است. جلساتش دو روز پیش در لاهور بیش از 100,000 نفر گرده هم آورد و بخصوصا طبقه جوان پاکستان وقتی بعد از سالها دیدن که دیگه سیاست مدارای کهنه‌کار به دردشان نمیخوره، یگانه امیدشان عمران خان است. شما دیدین که 15 تن از نمایندگان ایالتی عمران خان وقتی در لاهور وفاداری خود تغییر دادن و با حزب حاکم یعنی مسلم لیگ یکجا شدن، وقتی دوباره با اون حوزه ها انتخابات شد دوباره طرفداران عمران خان موفق شدن. از این معلوم شد که عمران خان خودش، یعنی هسته مرکزی دیچی خودش است و حزبش از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و خودش هم از بین مردم. اما مشکل عمران خان هی است که اگر خودش نباشه دیگه در حزبش اینطور شخصیت کریزماتیک و محبوبی نیست که او باز بتانه به این پیمانه موفق باشه. بنان اگر او دستگیر میشه دیگه میشه بدون شک عکس العمل آنچیش جوانا و طرفدارای حزبش بسیار شدید خواهد بود.
صحبت های امین مدقق، مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رو درباره بحران سیاسی در پاکستان با اعلام اتهامات علیه عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور میشنیدید. اما به موضوع دیگری میرسیم. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارش مفصلی از تخلفات گسترده در روند تولید واکسن برکت در ایران خبر داده و نوشته است که این واکسن به رغم هشدار جدی کارشناسان بدون طی کامل مراحل مطالعاتی مجوز مصرف اضطراری دریافت کرد. گزارش واشنگتن پست روز یک شنبه در این روزنامه آمریکایی منتشر شد. همکارم شهریار سیامی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. شهریار، جزئیات این گزارش چه هست؟ بر مبنای چه سندهایی واشنگتن پست داره این موضوع رو اعلام میکنه که در نوع خودش موضوع بسیار مهم و کم سابقه ای هم هست، میتونه ابهامات خیلی جدی رو درباره روند واکسیناسیون در ایران علیه کرونا ایجاد بکنه؟
بله، این گزارش که در صفحه اول روزنامه واشنگتن پست چاپ شده به نوشته خانم یگانه تربتی هست. خانم تربتی گفته که با عده زیادی مصاحبه کرده و از مدارک زیادی استفاده کرده، اما آن چیزی که در مدارک بیش از همه بهش رجوع شده یک نامه ای هست که آقای فرید نجفی معاون سعید نمکی وزیر وقت بهداشت این نامه رو نوشته به خود آقای نمکی، دکتر نمکی. و در این نامه آقای نجفی که در اون موقع رئیس کمیته ملی اخلاق بوده نکته خاصی رو گفته و گفته که دادن مجوز به واکسن کو ایران برکت در حقیقت یک تصمیم خطیر و تاریخیه، به این دلیل که فاز 3 کارآزمایی بالینی انجام نشده. و آقای نجفی این نامه رو در تاریخ 18 خرداد میزنه به آقای نمکی، ولی در 23 خرداد سال پیش مجوز برای این واکسن صادر میشه، یعنی با وجود اینکه این نامه زده شده. و در 26 خرداد فاز 3 آزمایش ها شروع میشه که خب طبیعتا نتیجهش هم خیلی طول میکشه. البته بگم که در 2 تیر ماه خبر در رسانه ها به صورت یک پوشش تقریبا میشه گفت که ضعیف رسانه‌ای خبر نامه آقای نجفی منتشر میشه. اما در نامه آقای نجفی به نکاتی که اشاره شده دو تا مسئله خیلی جدیه. یکی این که خب کمیته اخلاق باید بررسی میکرده که آیا این مجوز اضطراری که به واکسن دادن درسته یا نه، و در اینجا اشاره کرده که این فاز 3 اولا انجام نشده، دوم باید زمانی ما میتونیم مجوز اضطراری بدیم که امکان واردات واکسن وجود نداشته باشه، و ما میدونیم در اون موقع امکان وجود داشته، اما احتمالاً بر اساس فرمان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی اون موقع ممنوع کرده بوده واردات انجام نشده، یعنی یک تصمیم سیاسی بوده. و در این نامه اشاره کرده که مجوز اضطراری باید زمانی صادر باشه که هیچ تعارض اقتصادی در این مورد وجود نداشته باشه، در حالی که شما میایید نگاه میکنید میبینید که تولید این واکسن با مجموعه ای از ارتباطات بین مقام های وزارت بهداشت انجام شده. مثلا اشاره میکنم به این که این واکسن کجا اصلا تصمیم گرفته تولید کنه، جایی به نام بنیاد برکت که در سال 1386 با فرمان آقای خامنه ای درست شد. این بنیاد 40 تا شرکت و زیر مجموعه داره و این بنیاد زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام هست که رئیسش در اون زمان آقای محمد مخبر بوده، که آقای محمد مخبر میدونیم الان معاون آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوره. و بعد این بنیاد کارو میده به دست شرکتی به نام شرکت شفافارمد. شرکت شفافارمد 100 میلیون دلار در طول یک سال از دولت برای تولید واکسن گرفته، واکسن که عملا میدونیم تقریبا با شکست روبرو شده، و در این یک سال سود این شرکت شفافارمد 20 برابر شده. به هیئت مدیره شرکت نگاه میکنیم میبینیم که دو نفر از اعضای اون، یعنی آقای نصرالله فتیان و حمیدرضا جمشیدی، در ستاد ملی کرونا سمت دارن. آقای جمشیدی رئیس ستاد بوده، آقای فتیان هم هماهنگی ستاد انجام میده داده، که همه اینا هم آقای نمکی به اصطلاح این سمت ها رو به اونا واگذار کرده. این شرکت 800 هزار دلار به هواپیمای ماهان داده که تجهیزات رو انتقال بده، بالای 3.5 میلیون دلار به یک شرکتی به نام سایبر اینترنشنال برای واردات تجهیزات داده. نتیجه چی شده؟ واکسنی شده که بدون انجام آزمایش فاز 3 تولید شده. در اینها قول دادن که تا شهریور ماه پارسال، یعنی 1400، 50 میلیون دوز تولید کنند. میزان تولید اونها 24، یک کمی بالاتر از 24 میلیون دوز بوده، و میزان واکسیناسیون 6% واکسیناسیون کل کشور بوده، یعنی تقریبا میشه گفت هیچ. یک چیز جالبی هم که دیده میشه اینه که به محض اینکه اینا با این شرایط عدم موفقیت روبرو میشن، خود آقای مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در اون زمان بوده و بعداً در دولت جدید معاون رئیس جمهور میشه، فرمان میده، دستور میده که 20 میلیون دلار واردات واکسن انجام بشه. یعنی شما میبینید چه اتفاقات عجیبی میفته. حالا یک چیز جالب هم اینجاست که شما اگر بیاد نگاه کنید که تایید این واکسن در مجامع بین‌المللی، تنها یک مقاله میبینیم که در فروردین ماه امسال نوشته شده در مجله بی ام جی بریتانیا که خانم مینو محرز، دکتر مینو محرز، یکی از شناخته شده ترین به اصطلاح پزشکان عفونی نوشته، اما 6000 دلار از شرکت شفا فارمد گرفته و این مقاله رو نوشته.
ابعاد به نسبت قابل توجه و گسترده‌ای هم هست درباره جنبه‌های مختلف این موضوع که قطعا امروز در طول برنامه‌های رادیو فردا همینطور خودت در گزارش‌های مختلفی به این موضوع می‌پردازیم. اما یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به کمبود نیرو و تجهیزات در سازمان آتش نشانی تهران هشدار داده و میگوید شرایط آتش نشانی در آستانه بحرانی شدن است. این در حالی است که پس از وقوع حادثه پلاسکو و جان باختن 16 نفر از آتش نشانان انتظار می‌رفت مسئولان تمهیداتی برای بهبود عملکرد سازمان آتش نشانی و شرایط کاری آتش نشانان بیاندیشند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 11:30 دقیقه روز 30 دی سال 95 ساختمان پلاسکو فرو ریخت. تنها چند ساعت پیشتر تعدادی از آتش نشانان برای مهار آتش وارد ساختمان شده بودند. در روزهای بعد پیکر 16 آتش نشان جان باخته از زیر آوارها بیرون کشیده شد. رئیس جمهوری وقت حسن روحانی در محل حادثه حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از آتش نشانان از ضرورت توجه به ایمنی شهروندان گفت.
این یک درس و هشداری برای همه مسئولین بود که در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزء حقوق شهروندی همه است، شهر امن، منطقه امن، فروشگاه امن، محل رفت و آمد امن، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیره و این حادثه بسیار تلخ درسی بشه برای آینده.
با این حال مطابق معمول حرف‌ها در حد حرف ماند و ایمنی و امنیت شهری از حافظه مسئولان پاک شد تا 7 سال بعد که مشخص شد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند، کامران عبدلی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کند که اجازه اسم بردن از این ساختمان‌ها را ندارد.
نمیشه بگید اسمشون رو.
ببینید آقای مهندس، اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از داتاتون بخواید
کی اجازه نداده که بگید.
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت، ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون
در حالی که رویکرد مقامات نسبت به وضعیت ساختمان‌های خطرآفرین و بحرانی پایتخت سکوت و بی‌توجهی بود و هر جرقه‌ای در هر گوشه‌ای می‌توانست و می‌تواند جان بیش از 9 میلیون نفر شهروند تهران را به خطر بیاندازد، بی‌توجهی به شرایط کار و زندگی آتش نشانان پایتخت را در آستانه وضعیتی بحرانی قرار داده است. مسئله‌ای که سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، در نطق پیش از دستور روز یکشنبه شورا نسبت به آن هشدار داد. خانم نجفی نسبت به خالی بودن انبارهای سازمان آتش نشانی از تجهیزات هشدار داده و گفت ممکن است حتی تا پایان سال به ابتدایی ترین تجهیزات همچون لباس آتش نشانی محتاج شویم. این عضو شورای شهر تهران به کمبود نیروی کار هم اشاره کرده و میگوید سازمان با کمبود 3900 نیرو مواجه است. از سوی دیگر از 5200 نیروی استخدامی سازمان آتش نشانی تهران 200 نفر قرارداد کارگری دارند که یعنی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. بی‌توجهی به وضعیت کاری و معیشتی اعتراض آتش نشانان را در پی داشت. 29 دی ماه سال گذشته، یک روز پیش از سالگرد حادثه پلاسکو، آتش نشانان تهران مقابل شورای شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. و وضعیت بیمه، دستمزدها، فشار معیشتی و ساکن نبودن در تهران از جمله موارد اعتراضی آتش نشانان بود.
سختی مشاغل کار ما تعلق بگیره. دومین مورد ما مسکنه. مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه. چون یک از شرطه استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می بودیم.
حالا سوده نجفی عضو شورای شهر تهران میگوید حدود 80% از نیروهای سازمان آتش نشانی در خارج از شهر و حومه تهران زندگی میکنند و اگر بحرانی در تهران رخ دهد و ورودی های شهر مسدود شوند امکان ورود این افراد امدادگر به شهر وجود نخواهد داشت. امدادگران و آتش نشانانی که بر اثر فشار معیشتی و دستمزد پایین ناچار به شغل دوم و سوم روی می آورند.
از اینکه همراه مجله نیمروزی امروز رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید در بخش‌ها و مجله‌های بعدی رادیو فردا با بررسی آخرین تحولات ایران و جهان تا کنم.